بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امسال أيام عزاداری، عزاداری بسیار با شکوهی کردن و در واقع نشان داد که جریان عاشورای امام حسین سال به سال پرشورتر و پررونق‌تر می شود. صحنه هایی که از کشورهای دیگر نشان دادن در قلب آمریکا، انگلستان، فرانسه و کشورهای آسیایی، آفریقایی نشان می‌داد که مسئله جهانی شده، از مرزهای کشورهای اسلامی گذشته. دلیلش هم روشن، اهداف کربلای امام حسین یه بخشش اسلامیه، یه بخشش انسانی مطلق. اون بخشی که اسلامی، امام حسین میخواست حکومت اسلامی تشکیل بدهد و جلوی حکومت غیر مسلمین و بازماندگان دوران جاهلیت رو بگیرد. خب این متعلق به همه مسلمان هست، اما یه مفاهیم دیگر، مبارزه با ظالم، آزادگی و شرف، عزت و کرامت انسانی، عدالت، اینا یه مفاهیمی بود که در کربلا مطرح بود و امام حسین به خاطر آن جانبازی کرد و جانفشانی کرد. و این مفاهیم یه مفاهیمی است که کل جهان بشریت رو پوشش میده و به همین دلیل غیر مسلمان ها هم طرفدار این مکتب باید باشند و خواهند بود. و باش تا صبح دولتش بدمن که این هنوز از نتایج سحر است. ما خدا رو شکر میکنیم که اهل بیت چنین سرمایه‌ای رو در اختیار ما قرار دادند و به ما آموختند. و اما روایتی که اخلاقی به مناسبت روز چهارشنبه، که دو روایت از باب 157 ابواب آداب العشره، آداب معاشرت، روایت از امام صادقه: من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه، من روا علی مؤمن روایتن یرید و بها شینه و حدم مروته، کسی که روایتی درباره انسان با ایمانی نقل کند بخواهد عیبی برش منهد و حدم مروت یعنی شخصیت شو در هم بشکنند، لیسقط من اعین الناس، هدفش این است که از چشم مردم بیفته، اخرجه الله من ولایته، خدا رو از تحت ولایت خودش خارج میکنه، الا ولایت شیطان، تحت ولایت شیطان قرار میده. و عجب این است، فلا یقبله شیطان، شیطان هم با اون شیطنتش قبول ولایت یه چنین انسانی رو نمی. چرا؟ از این روایت معلوم میشه که شیطنت شیطان هم با همه گستردگیش با یه حدی داره، ولی بعضی ها حد نمی که اون حد شیطنت شیطان رو هم میشکنند. اینا همش به خاطر این است که آبروی مسلمان از نظر اسلام خیلی قیمت داره. متاسفانه این مسئله بهش اهمیت داده نمیشه، مخصوصا در این ایام پشت سر افراد خیلی چیزا میگن، گاهی جنبه شخصی داره، گاهی جنبه عمومی داره، مختلفه. ولیکن مطابق این روایت امام صادق علیه السلام، بدترین حالتی که برای انسان پیدا می شود این است که سخنی ولو حق باشه از اسرار مؤمنی فاش کند، نظرش این از شخصیت چه در نظر مردم بشکند، او را از چشم مردم بیاندازد، خدا او را از تحت ولایت خودش خارج می کند، تحت ولایت شیطانم قرار میده، اونم نمیپذیره. خداوند که او را از ولایت خودش خارج میکنه حمایتش نمیکنه، ایکال به نفسش میکنه. شیطانم از طرفداران خودش حمایت هایی میکنه، شیطانم حمایت از او نمیکنه. گرفتار ذلت دنیا و ذلت آخرت میشه. حدیث دیگری از همین باب میخوانم، حدیث پنجم همین باب 157 از ابواب آداب الاشراق، جلد هشتم وسائل، ذیل کتاب حج. بارها عرض کردم چون در حج یه معاشرت عمومی پیدا میشود بین تمام ملتها، و لذا آداب معاشرت در حج بیش از همه جا باید رعایت بشه، ولو منحصره به اونجا نیست. از این جهت آمدن این آداب معاشرت رو زید ابواب حج قرار دادن. این روایت از پیغمبر گرامی اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. قال پیغمبر اکرم فرمود من سمع فاحشتن فافشاها، کسی که کار زشتی رو بشنود در پنهانی انجام شده اینو افشا کنه، برملا کنه. کار زشت انجام شده، دروغ هم نیست، الان پنهان بوده، افشای این فاحشه. فاحشه یعنی کار زشت در لغت عرب. کان کمنتاها، مثل این است که خودشون انجام داد. جرمش مساوی جرم کسی است که آن را انجام داده. در نقطه مقابل و من سمع خیرن فافشاهو، کار خوبی رو بشنود اونو افشا کند، کان کمن عمله، مثل اینکه خودش این کار انجام داده. چرا؟ دلیلش این می شود، افشاء فحشا سبب این می شود که دیگران هم به سوی اون برن، و دال و علی الشر کفائله می شه. افشای خیر هم سبب میشه دیگران به سراغ خیر برن، و دال علی الخیر کفائله میشه. این دو تا روایت بود که از روایات ناب و کاملا شفاف است که چه اندازه اسلام اهمیت میدهد به مسئله حفظ آبروی مؤمن، به مسئله عدم نشر فحشا و منکر، و به مسئله افشای کارهای خیر برای تشویق دیگران. این نکته هم در اینجا لازم می دانم. در مطبوعات خبری از یکی از مسئولین منتشر شد و اون خبر این بود که گفته است کسانی که با موسیقی مخالف هستند نمی فهمند، اونهایی که میگن حرامه نمی فهمند. منتظر بودیم تکذیب بشه، تکذیبم نشد. میدانید این مطلب چقدر سنگینه؟ تمام فقهای ما اجماع دارند بر حرمت موسیقی لحنی، خلافی درش نیست. نگاه بکنید مکاسب محرم شیخ انصاری و جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر، اجماع علما بر مخالفی نداره. معنیش این است همه فقها نمیفهم. امام راحل با صراحت الان در دست فتاوایشون سوال میکنن، میفرماد حرامه، یعنی امام راحل هم نمیفهم. علیاذ بالله بالاتر از این امام صادق، امام باقر به همه اینها توهین شد، به همه اینها توهین شد. اگر شرایط شرایط خاص نبود، الان شرایط تحول اقتصادی آرامش در مملکت لازمه، ما طور دیگری با این حرف برخورد میکردیم، وظیفه‌مون انجام میدادیم و هزینه‌ش هم میپرداختیم و پای این کارم مینشستیم، میایستادیم. توهین به امام صادق، توهین به امام باقر، توهین به امام راحل، توهین به همه علما، تعبیر به این زشتی و زنندگی، هر کس باشه ما نمیتوانیم سکوت بکنیم، بنشینیم با مقدسات اسلام در جمهوری اسلامی بازی کنیم. من به خاطر شرایط حساسی که هست فعلا به همین مقدار قناعت میکنم، ولی فرصت مناسب پیدا بشود انشاءالله پاسخ اصلی رو به این گونه اشخاص خواهیم داد. معنی نداره بعضی ها توی این مملکت یه مسئولیتی پیدا کنن و هر چیزشون خاص بگن. چرا؟ امیدوارم خداوند همه دشمنان اسلام رو اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیل بگرداند. موسیقی لحنی حرام است، موسیقی مناسب مجالس لحن و فساد حرامه، خیلی شفافه. هر صدایی، هر آهنگی مناسب مجالس لحن و فساده حرامه. دیگه مطرب غیر مطرب این تعبیراتو که بیاد در کارو پیچیدگی پیدا کنه، ما از پیچیدگی درآوردیم، شفاف روشن بیان کردیم. کسی هم نمیتوانه، خودشون هم میگن آقا این موسیقی چنینه، اون موسیقی چنانه. بگذرم. بعد اون مطلقا موسیقی رو گفته، اون نگفته غیر لحوی فلان. هیچ شد فعلا شرایط اخص الخاصه، واقعا شرایطی است که باید آرامشی در مملکت باشه، ولی من عملا نشان دادم نخواهم گذشت، میایستیم انشاءالله. امیدوارم آقایون دیگرم، اونها میدونم من با وقت صحبت کردم گفتن دلمون ما پرخون از این مسائل. خب بریم سراغ بحث احرام. احرام میدونید سه تا واجب داره. واجب اولش چی بود؟ فراموش شد. واجب اول نیت بود دیگه. واجب دوم چیه؟ لبیک تلبیه. واجب سوم پوشیدن لباس احرام. واجب اول که نیت باشه با تمام شاخ و برگش بیان شد. بریم سراغ واجب دوم که تلبیه است، لبیک. در اینجا کلام امام قدس سره شریف و من میخوانم، بعد میریم سراغ شرح و بسط این کار. از ثانی من الواجبات التلبیات الاربع، دوم از واجبات لبیک های چارگانه است. و صورتها، اصل وجوب تلبیه مسلم، اصل چهار تا بودنم تقریبا مسلم، اما صورت این چهار تا چه رقمیه؟ این جداگانه است. و صورتها علی الاصح ان یقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایشون میگن این بیش از این واجب نیست. چهار تاست، لبیک اللهم لبیک، این دوتا، لبیک لا شریک لک لبیک، این هم دوتا، چهار تا. فلو اکتفا بذلک کان محرما، همین چهار تا رو بگه بدون اضافه محرم میشه. و صح احرامو، اینم تاکید. من میگن ول احوت الاولا، ال احوت الاولا یعنی اعتیاد مستحب، ان یقول عقیب ذلک، عقیب ما تقدم، ان یقول عقیب ما تقدم، پشت سر این بگه ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این شد پشت تلبیات اربع، شد تلبیات خمس. البته این اعتیاد مستحب، از این مستحب تر و اعتیاد تر، یعنی از این احوت و احوت و من ان یقول بعد ذالک، این ذالک به چی میخوره؟ به اون چارتا، نه با پنجتا. بعد از اون چارتا سه تا لبه که دیگه بگه میشه هفتا. ان یقول بعد ذالک لبیک اللهم لبیک، دوباره تکرار کنه لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این شد سه تا، چهار تا اونجا، هفت تا. بنابراین اصل واجب از نظر امام قدس سر رو مثل اکثر فقها ادعای اجماع هم شده چهار تا است. اعتیاد پنج تا، اعتیاد بیشتر هفت تا. این اصل کلام امام. خب در اینجا من چهار پنج تا نکته قبل از ورود در بیان صورت لبیک عرض میکنم که روشن بکنه مباحثمون. اول این است که اصل وجوب لبیک، کاری نداریم چند تا باشه، اصل وجوب لبیک ممالا شکفی عامه خاصه همه فقها اجماع اتفاق دارن، لذا هیچ حاجی شما نمی بینید که وارد بشود در برنامه حج عمره بدون اینکه لبیک بگه. این از شاید از ضروریات هم باشه، به قدری واضحه. مرحوم صاحب جواهر، ببخشید، مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان جلد 5 صفحه 260 میگه لا شک فی وجوب ها، ضمیر ها به چی برمیگرده؟ تلبیه. لا شک فی وجوب ها اجمالا میگه، ببخشید، میگه لا اعرف خلافا فی وجوب ها، لا اعرف خلافا فی وجوب ها و فی الغنیه، کلام کشف اللسانه، و فی الغنیه الاجماع علیه، بالاتر از اجماع، مسلم بین فریقین. صاحب جواهرم در جلد 18 صفحه 215 میگه بلا خلاف فی اصل وجوبها فی الجمله، هیچ اختلافی نیست فی الجمله، اجمالا 4 تا 5 تا 6 تا اون بمونه. بله الاجماع به قسمیه علیه، ایشون خودش ادعای اجماع میکنه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل، مضافاً الى النصوص التي سیمر و علج، علاوه بر اجماع نصوصی هم هست که بعداً میاد انشاءالله بحثش خواهیم کرد. عرض کردم منحصر به اجماع شیعه نیست، اجماع اهل سنت هم هست و که ضروره بین المسلمینه. این نکته اول که اصل وجوب تلبیه مسلمه، تعداد ایناش بعد. و اما نکته دوم این است که تلبیه معنیش چیه؟ لبیک معنیش چیه؟ بهترین تفسیری در اینجا شاید تفسیری است که فیروزآبادی در قاموس داره، قاموس از بهترین کتابهای لغت عربی که یه نفر اهل فارس اهل فیروزآباد نوشته، و در قاموس تفسیر خوبی برای لبیک کرده. صاحب حدائق هم ظاهرا از قاموس گرفته و مطالب رو تکرار کرده. ایشون 4 تا تفسیر برای لبیک میکنه. خوب دقت کنید. میگه معناه انا نقیم علی طاعتک البابن بعد الباب، البابن بعد الباب، چون لبه در لغت یعنی اقام بالمکان، لبه بالمکان یعنی اقام فیه، بنابراین لبیک هم یعنی اقیم علی طاعتک مرتن بعد مره، لبیک اللهم لبیک اقیم علی طاعتک البابا بعد الباب اقامتا بعد اقامه. این تفسیر اولی است که کرده. و اجابتا بعد اجابه، این همون دنبالشه، اقامتا بعد اقامه و اجابتا بعد اجابه، این تفسیر اولی که بهترین تفسیر. او معناه اتجاهی و قصدی لک، لبیک یعنی انا متوجه الک توجها بعد توجه، اقامه ای بر طاعت نیست بلکه توجهه. از کجا گرفته؟ میگه من داری طلب و داره، عرب میگه داری طلب و داره، یعنی خانه من چسبیده به خانه فلان کسه، متوجه اونه یا روبروی اونه، روبروی اونه، داری طلب و داره، ای تواجه ها، خونم روبروی خونم فلان کسه، عرب لبه میگه. پس لبه یعنی توجه الیک، توجهن بعد توجه. او معناه سومین معنا محبتی لک لبیک، یعنی محبتی لک محبتا بعد محبه. از کجا گرفته ای رو میگه من امرأت لبه محبت لزوجها، فلان زن لبه است یعنی همسرشو دوست میداره، بنابراین لبیک یعنی احبک محبتا بعد محبه. این چند تا معنا شد؟ سه تا. معنی چهارم او معناه اخلاصی لک لبیک، یعنی اخلاصی لک بعد اخلاص. از چی گرفتن؟ من حسبون لباب، حسبون لباب یعنی حسبش خالصی. من حسبون لباب ای خالص. پس معنی اول عبارت از اجابت شد، اجابت کردن، اقامت کردن بر اطاعت خدا. معنی دوم توجه به سوی خدا. معنی سوم دوست داشتن خدا. معنی چهارم در مقام اخلاص بودن. این چهار معنا رو فیروزابی در قاموس گفته، صاحب جواهر هم مقدارشو ظاهرن گفته، صاحب حدائق هم نسبتا مفصل صحبت کرده، سرچشمه اینجاست. صاحب حدائق چی اضافه میکنه؟ معناش خیلی فرق داره. اقامت بر طاعت الهی غیر از محبت الهی با هم جمع میشه، اما دو مفهومه. محبت خلوص، توجه، اقامت بر اطاعت، دوام اطاعت، هر داری اینا مفاهیم متعددی است. ولی خب قریب و نفر لازم منظوم همان نزدیک من همان، اما چهار معناست. صاحب حدائق یک چیز دیگه هم اضافه میکنه و آن این است که لبیک این نصبش چیه؟ لبیک اللهم لبیک. ایشون میگه منصوبون علی المصدر به آمن لا یزهر، آمنش هم محذوفه، که انک قلت الب البابا بعد الباب، الب البابا بعد الباب، اقامتا بعد اقامه، اجاب مفعول مطلقه، اجابتا منصوب علی المصدر مفعول مطلق. بعد این جمله رو میگه، میگه ولا یستعمل الا علی لفظ تسلیه، لبیکو تسلیه میدونن چون لبه مفردشه. این یایی که اومده از کجا آمده؟ تسلیه شده دی. و این دستیه به معنی تکراره، فی معنی تکریر، تثنیه شده که در معنی تکریره، ای اجابتن بعد اجابه. بنابراین بدون لبیک دوم همون لبیک اول معنی چیه؟ اجابتن بعد اجابه، به حکم این که تثنیه است و از تثنیه در اینجا تکرار استفاده می شود. گاهی تثنیه به معنی تکراره. وقتی گفت ضربتین یعنی ضربتن بعد از ضربه، تثنیه گاه به معنی تکراره. ولی بعضی ها تثنیه بودنش رو منکر شدن. ظاهرش تثنیه است ولی بعضی ها گفتن نه تثنیه نیست، انکار کردن. چی؟ ببینید لبیه، اونایی که گفتن تصنیه نیست از لبیه گرفتن، از لبیه گرفتن، لبیه گرفتن، میگن تصنیه نیست یا جزئشه، ولی ظاهر کلمات ارباب لغت این است که این از لبه گرفته شده، مضاعف لبه، نه لبیه، ولذا تصنیه است، تصنیه به معنی تکرار. این خلاصه تحلیل دقیقی که در معنی لبیک هست که بدونیم لبیک چه معنی رو میرسانه. حدائق جلد 15 صفحه 66، جلد 15 صفحه 66، قاموس هم که در ماده لبه است نه لبا، لبه. خب این نکته دوم بود. من نکته سوم عرض کنم و بقیه بمانه برای روز شنبه انشاءالله تعالی. و اما نکته سوم این است، این اجابت کیه؟ اجابتن بعد اجابت، کی دعوت کرده که ما داریم دعوتش رو اجابت میکنیم؟ اجابت لمن؟ از بعضی از روایات استفاده میشه که اجابت دعوت ابراهیمه. ببینید من حدیث 9 باب 1 از ابواب وجوب الحج و شرایط، جلد 8 ابواب وجوب الحج و شرایط، حدیث 9 باب 1 رو خدمتتون میخوانم که اون داستان معروف ابراهیم. روایت معتبری هست از نظر سند، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما امر ابراهیم به اسماعیل امره، لما امر ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام به بناء البیت و تم بناؤه قعد ابراهیم على رکن، بنای خانه تمام شد، ابراهیم رو یکی از ارکان، مراد ارکان چیه؟ اون ستونهای چهارگانه، سه گوشه، چهار گوشه، روی یکی از این گوشه ها نشست. نادا حلم الحج، صدا زد بیایید به سوی حج، فلو نادا حلمو الالحج، ای گفته بود همه بیایید، لم یحج الا من کان یوم اذن انسیا مخلوقا. این حلم که گفت همه این زمانها را شامل میشه، حلمو ای گفته بود مخاطبین اون زمان شامل میشد، ولیکن نهو نادا حلم الحج فلب الناس، این لبه ای کمون لبه، لب الناس فی اسلاب الرجال، جواب دادن اونهایی که در اسلاب رجال ارحام نساء بودن، لبیک دائی الله عز و جل، لبیک دائی الله. خب لبیک دائی الله اجابت کردن چیو؟ دعوت ابراهیمو. پس اجابت دعوت ابراهیمه، فمن لبا عشرن یحج عشرن، کسی که 10 بار گفت لبیک 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 10 بار حج به جا میاره، و من لبا خمسن یحج خمسن، کسی که 5 بار گفت 5 بار، و من لبا اکثر من زادک فبعدد زاده. و من لبا واحدن حج واحدن و من لم یلب لم یحج. خب ظاهر این حدیث این است که لبیک اجابت دعوت ابراهیم در حالی که لبیکی که ما میگیم اجابت دعوت ابراهیم نیست. چرا؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و نعمت لك و الملك لا شریک لك لبیک. اگه پنجمی هم بگیم همش خطاب به خداست. این روایت میگه بعد اجابتن به دعوت جمع میشه کرد، وان این است که ابراهیم به عنوان نمایندگی خلیفت الله داعی الله از طرف خدا دعوت میکرد، بنابراین اجابت دعوت ابراهیم اجابت دعوت خداست. بنابراین لبه که میگیم اجابت دعوت، مبادا این روایت سبب بشه خیال کنیم ما داریم اجابت دعوت ابراهیم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.